أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم هستیم و آیات بینات سوره شریفه قاف را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 19 هم انشاءالله آیه بعد از آن که در ادامه مباحث امشب مطرح خواهد شد. خواندیم که بعد از آیات بسیار ظریفی که در رابطه با مسئله معاد مطرح شد و گستره علم و قدرت الهی به رخ کشیده شد برای انسانها، فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. مباحثی که دیشب توضیح دادیم برای ظرافت کار علم الهی و قدرت الهی فرمود به یقین ما خود انسان را آفریدیم و می دانیم که نفس او چه وسوسه های ظریف پنهانی دارد. توضیح داده شد که جان و وجود انسان دو استعداد دارد عزیزان، استعداد ارتباط با حضرت رحمان و استعداد ارتباط با شیطان. تعبیر معصومان بود که جان و قلب انسان دو گوش دارد، یعنی دو مجرای دریافت دارد. گاهی مجاری دریافتی ما از سوی خداوند است و ارتباط با حضرت حق، گاهی مجرای دریافتی ما گشوده شده به سوی شیطان و پیام ها و ارتباطات شیطانی رو نفس انسان دریافت می کند، اونگاه به دنبال اون هم عمل می کند. از آن چه شیاطین به جان و دل انسان وارد می کنند وسوسه یاد می شود و آن چه از سوی خداوند سبحان می آید توسط فرشتگان الهی الهام گفتیم. البته ملاحظه فرمودید که وسوسه رو خداوند مستقیماً در این آیه شریفه‌ای که دیشب گفتیم به نفس انسان نسبت می دهد. محرک القا کننده شیطان است. وسواس خناسی است که وسوسه می کند فی صدور الناس. اما دریافت کننده وسوسه، پردازش کننده وسوسه، به کار گیرنده آن نفس خدا آدمی و وجود انسان است و تردیدی در آن نیست. لذا مستقیما به نفس نسبت داده میشه. لذا نفس توصیف میشه به نفس اماره، به نفس لوامه، به نفس مطمئنه و در متون روایی به نفس مسوله، نفس ملحمه، اسامی دیگری که همه به نفس خود انسان نسبت میبرد. فرمود ما میدانیم که این وساوس چگونه در دل و جان انسان ها ایجاد میشود و این ارتباط با شیطان متاسفانه میاد و چه میکند با وجود آدمیان. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. و بدیهیست واردین که ما اقرب الیه، ما پروردگار نزدیکترین به انسان از حبل الورید، که توضیح داده شد که مراد از حبل الورید یا حبل الوتین ورید یا وتین اساسی ترین مجاری عبور خون در وجود انسان، اون شاهرگ‌های اصلی حیات آدمی، اون رگ حیات اصلی، نام آن میتواند ورید باشد یا وتین باشد به تعبیر دیگری که در آیه دیگر خداوند سبحان به کار بود. فرمود ما نزدیکتریم از حیاتی ترین رگهای وجود به انسان و توضیح مبسوطی ارائه کردیم که حقیقتا اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، انسان ها بدانید که خداوند حائل بین تمامیت وجود شما و جان شماست، یعنی خداوند به شما از خود شما نزدیکتر است. این قرب الهی، این اصراری که خدای سبحان در قرآن به قرب خیش به انسانها دارد، اینه که به تمام معنا حضرت اهدیت همراهی با انسانها و قرب با انسانها دارد. آنچه مهم است از ناحیه ذات او قرب موجود است، اما این بحث قابلی است، یعنی تحمل، فهم و ادراک این قرب برای انسان هاست. به هر میزانی که انسان ها ادراک قرب الهی میکنن، عبودیت رو بیشتر لمس میکنن و عبد کامل عبدی است که به تمام معنا ادراک قرب خداوندی کرده است، یعنی این که لمس میکند و حس میکند و شهود میکند که تمام هستی و وجود او همان گونه که تمام آفرینش این چنین است، مجلا و مجرای صفات الهی است و نیست در هستی مگر جلوگری صفات خداوند، که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اثرگذاری در وجود نیست جز خداوند، حول و قوه نیست جز خداوند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. هنگامی که انسان چنین درکی از صفات الهی دارد، یعنی قرب به صفات برای او دست داده است، و وقتی قرب به صفات میاد، این صفات در جان و وجود عبد و بنده می نشیند و وجود او تجسمی از مستاق عبد کامل و عبدالله تمام می کند و دیگه میشه اون اولیاء کامل الهی و به دنبال اون مراتب پایین تر و نازل تر از آن. فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما چنین حالی رو داریم به انسان ها، چه به لحاظ علم، چه به لحاظ قدرت، چه به لحاظ حب و محبت، چه به لحاظ حیات، چه به لحاظ قیومیت و حرکت، همه چیز، همه چیز و تمام. دیگه اونقدر این بحث دلنشینه که نمی آید آدمی که بگذرد از این بحث. و بالاخره اینی که انسان به این حقیقت واقف شود، ببیند عزیزان، ادراک کند، شهود کند، تأکید می کند به این که اگر می گوید از صفات الهی است و خداوند است که متکلم است، اگر می شنود حضرت سمیع است که به برکت سمیع بودن الهی و جریان صفت سمیع بودن الهی است که انسان استماع دارد، بینایی دارد از بصیر بودن اوست، و ادراک این صفات، درک این صفات و قرب به این صفات الهی است که دیگه اون غایت و نهایت شکوفایی، اوجگیری و تکامل انسان رو چیزی دیگری جز این رقم نمیزند. بدیهی است که این قرب نه قرب مکانی است، نه قرب اعتباری است، بلکه قرب صفاتی است. همین که گاهی خدمت عزیزان گفتیم به جایی میرسد آدمی که میداند که بالاخره گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد زجا. میداند اگر آب صفات الهی در آسیا به وجود انسان نریزد، کار تمام است و آنی و کمتر از آنی تصور اون نمی رفت که انسان بدون صفات الهی طعم حیات رو بچشد. فرمود و نحن اقرب الیه من حبل الورید. حالا اینجا تأکید رو صفات علم الهی است و قرب علمی الهی یا موارد دیگر فرقی نمی کند. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و عن الشمال قعيد. بحث اینجا ناتمام ماند. و آنگاه که تلقی میکند و دریافت میکنند، متلقیان دریافت کنندگان، دو دریافت کننده، عن الیمین و عن الشمال. این که بفرماید دو دریافت کننده، حالا لزوما این نیست که دو، یعنی دوی فردی، یعنی دو ملک، دو فرشته که از راست و چپ، از یمن و شمال تلقی و دریافت میکنند. ممکنه دو گروه فرشتگان باشند، ممکنه دو دست سپاه فرشتگان باشند، اما عمده اینه که این کار رو فرشتگان انجام میدن، همونها که نعلیکم لحافظین کراما کاتبین، همان حفظ کنندگان به اصطلاح ضبط کننده و ثبت کنندگانی که در نهایت کرامت همه وجود شما رو و رفتار و خصوصیات شما رو آدمیان ثبت و ضبط میکنه. متلقیان عن الیمین، اشاره کردیم یمین از ماده یمن است، یعنی بعد برکت و اون خیر بودن و برکت وجود شما انسان ها. و عن شمال، شمال اون قسمت چپ، بحث شؤومت است، یعنی این دو متلقی دریافت کننده ان چه چیزی رو دریافت میکنن؟ خیرها، فضیلتها، شرهای شما رو. اون وساوس رو که عملی میشود، الهامات که در زندگی شما پیاده میشه، حسناتی که از شما سر میزند و سیئاتی که از شما صادر میشه، دیگه وجود شما یا حسنات است یا سیئات است. یا ما در مسیر طاعت و ولایت الهی عمل کننده به فرامین خداوندیم، این یه بعد است و این بعد یمین است و اصحاب المیمنه است. یا در مخالفت با خداوند داریم زندگی میکنیم، یعنی اوامر مستقیم قطعی الهی را زیر پا میگذاریم که ریشه اون وسوسه شیطان و وسواس خناس است. اینجا بحث بحث اصحاب و شمال و عن شمال است که داره از شمال. این دو فرشته، این دو ملک به این گروه فرشتگان دریافت میکنن به تمام معنا کامل عن الیمین و عن الشمال. اینها قعیدن، اشاره کردم قعید اون لزوم و پیوستگی کامل در یه جا را. مثال زدم عزیزان، قاعدید، قاعدیم، چون می نشینیم برمیخیزیم میریم، انجامن به پایان میرسد، نشستیم و گفتیم و برخواستیم. اما قعید فعیل نه، یعنی همیشه ملازم ثابت، نگاهبانان، کاتبان و حافظانی که همواره در تمام لحظات با آدمی هستند و هیچگاه از او فارغ نخواهند بود. عن الیمین و عن الشمال قعید، این دو کاملا این فرشتگان. اما اینجا من یه جمله رو بگم و بعد یه دو تا نکته ظریف روایی است که نمیتونم بگذرم به خدمت عزیزان بازگو میکنم. نکته اول این که این فرشتگان چه چیزی رو دریافت میکنن؟ خب اینها کاملا آنچه را که شما عمل میکنید، آنچه را که میگویید. در ادامه میگه ما یلفظ من قولن، آیه رو بگم بعد این بحث خیلی مهمه. ما یلفظ من قولن، گفتیم لفظه اساسا در کلام عرب به معنای برون آمدن است. لفظ را لفظ میگویند، به معنای آنچه از دهان انسان برون میآید. هر چه از دهان انسان بیرون میاد لفظ است. متا دقت بفرمایید، این لفظ گاه ارادیه، با انتخاب است، با نیت و فکر است، گاهی نه، گاهی همینطور چیزی از دهان های هوی بیرون آمد از دهانه، اینم لفظ است. اما اگر لفظ آنچه بیرون می آید با نیت، با تصمیم قبلی، با فکر و اراده است، اینو دیگه میگن کلام، میگن قول، دیگه این رو لفظ نمیگن. کلامنا لفظون مفیدون کستقم اسمون و فعلون ثم حرفون الکلم، به تعبیر ابن مالک در اون ارجوزه بلند الفیه ادبیات عرب میگه کلامنا لفظون، کلام ما لفظه، اما لفظ مفید، یعنی لفظی که با معنا داره، افاده معنا میکند، یعنی معنایی رو میرساند، پس از ذهن و فکر و انتخاب و نیت انسان برمیخیزد. این رو کلام میگن و قول میگن، برخلاف لفظ که عامه، ممکنه بی‌معنا هم باشد. لذا فرمود ما یلفظ من قولن، هر آنچه برون میآید از دهان ما قول باشد، یعنی آنچه که با اندیشه، فکر، نیت و اراده انسان برون میآید. من قولن پشتوانه اون چیست؟ فکر و عقیده و باور. منجر به چه می شود؟ منجر به عمل و ثمره بیرونی و فائده بیرونی. ما یلفظ من قولن، فرقی نمی کنه، من قولن اینجا جنبه نکره میاد، در سیاق نفی است، یفید العموم گویا، یعنی هر قولی من خیر او شر، مربوط باشد به اون شمال یا مربوط باشد به یمین، مربوط باشد به وسوسه، خروجی وسوسه باشد یا محصول الهام انسان، الهامات جان انسان باشد. الا لدیه، نیست مگر در نزد آن رقیب عتیدی، گفتیم نگهبان محیای سشیفته کاملی که عتید و آماده کاملا دریافت است و پست سازمانی هرگز ترک نمیشه، جا به جایی وجود نداره و کاملا محیاست. بسیار خوب. خب این فرشتگان الهی چه چیزی رو دریافت میکنن؟ فرمود قول. اینجا چرا قول رو فرمود؟ از تأکید بر قول شد، چون قول مهمترین ویژگی انسان است. بالاخره الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اولین ویژگی که خداوند در مورد انسان مطرح میکنه بعد از خلق انسان بیان است، اینه که منطقیون یونان در 3000 سال قبل هم گفتن الانسان و حیوان و ناطق و نطق و سخن گفتن رو فصل مقوم انسان دانستند. همین طور است، چون این قول مهمترین ویژگی ما انسان هاست و تفاوت ما با دیگر موجودات اینه که ما توانمندی داریم که اون چه در وجود و در جان داریم که پشتمانه اون فکر و ذهن و اندیشه آدمی است در قالب کلمات و عبارات منتقل به دیگران میکنیم و اولین وجه ارتباطی انسان ها با هم به لحاظ کارایی وجودی قول، لفظ و کلام است و ارتباط کلامی است که انسان ها با هم برقرار می کنند. لذا تأکید رو قول، اما می دونیم این قول یعنی اون عقیده و باور و نیتی که پشت این قول است، انما الاعمال و بالنیات، و دوم اون اثر و کار برونی و کردار خارجی که از قول برمیخیزد. پس بنابراین مجموعه کاملی اینجا داره مطرح میشه، اما نماینده یا اون قول مطرح میشه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. حالا دکته ظریف اینجاست، آنچه عزیزان از ابتداء به اصطلاح فهم و تکلیف ما این ملائکه و فرشتگان موظف الهی که صریحاً در این آیه میبینید که کاملا موظفند و هر کدام و هر بخشی مسئولیت ویژه‌ای در کار خیر و شر ما انسان‌ها دارند، همونهایی که کاتبینند، کتب میکنند، ثبت میکنند، ضبط میکنند از وجود ما تمام خیر و شر رو، اینها چه چیزی رو ثبت میکنند؟ خروجی یا آنچه این فرشتگان الهی ثبت و ضبط میکنند در قرآن میشه چی؟ همانی که الان قاری بزرگوار میخواند، مال حاصل کتاب میشه خروجیش کتاب، مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. فردای قیامت میشود تک تک انسان ها میان، بعد میبینید که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. تمام انسان ها مجموعه باورها و گفتارها و عملکردهای اونها رو که طائر اینها محسوب میشه فردای قیامت برون می آوریم از وجود و جان آنان و عرضه می کنیم، عرضه می کنیم و نشان می دیم و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتابک، بعد گفته میشه بخوان کتابت را، اقرا کتابک. خب این کتاب چیست؟ این همینه، همینی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نت، این نیست مگر همان که یتلق المتلقیان که این فرشتگان دریافت کردن. حالا اسم دیگری این در قرآن چی میشه؟ میشه کتاب، همانی که میگید صحیفه نفس، کارنامه عمل، همانی که فاما من اوتی کتابه به یمینه، این یتلق المتلقیان عن الیمین، اون کسی که کتاب و صحیفه نفس او در دست راست اوست، یعنی اون بعد قالب و مجموعه این عمل کردی که در طول عمر داشته است قید یمین و فرشتگان یمینی نوشته اند و مجموعه کتاب نفس او پاکیزه شایسته زیبا. این همان کسی است که دلشاد دلخوش خواهد بود هنگامی که میبیند عمل کرد خودش رضایتمندانه در دنیا. و اون کسی که فاما من اوتی کتابه به شماله یا من وراء زهره، اما اون کسی که نامه و کارنامه عمل و صحیفه عمل او شر، این با شؤومت به دست چپ او داده می شود که دیشب اشاره کردم این تقسیم ظاهری هم بر اساس اون تقسیم باطنی است، این خروجی کاری است که فرشتگان نوشتند، ملائکه الله در طول عمر ما چنین چیزی رو مهیا کردن نوشتند و الان داره چی میشه؟ و الان داره کاملا برای ما گزارش اون مهیا و روشن عرضه میشه. بعد میگه ما لحاظل کتاب، این چه کتابی است؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ امر خرد و کلانی از مجموعه زندگی من نیست الا این که در این مهیا اومده است. این قسمت اول. قسمت دوم مطلب رو هم دقت بفرمایید عزیزان. ببینید آنچرا که فرشتگان الهی و موکلان به امر ما ثبت و ضبطش میکنند سخن ما نیست، قول ما نیست صرفا، عمل ما نیست صرفا. بگذارین رو با یه مثالی عرض کنم، یه مثال عینی فوری فعلی بگم. خب الان این توفیق دست داده است که خداوند سبحان به حقیقت میتوانم بگویم بالاترین توفیق، من این لحظه رو به خداوندی خدا با هیچ جایی لحظه ای در آفرینش الهی عوض نمی کنم و گمان می کنم عزیزان با من هم اعتقاد باشید، لحظه ای که انسان بنشیند و کلام الهی رو باز کند و در لابلای انوار و حقایق قرآن فرو بره و بر فرش ماتم اطرت و وجود نازنین مولانا و مقتدانا و حضرت ابی عبدالله الحسین هم نشسته باشد، دیگه از این نمیشه تصور بالاتری داشت. از این زمان، از این وقت بهشت کجاست؟ اصلا واقعا نمیشه تصور دیگری داشت. خب الان این توفیق دست داده است، من در حال گفتن این حقایق و این مطالب برای دوستان عزیز هستم. همزمان بر خط مطالب داره پخش میشه. دوستان عزیز من در میدان هدایت با جمعیت انبوه در حال پیگیری بحثید که به همه عزیزان هر کجا داخل و خارج هستید، اروپا، امریکا، همه عزیزان با انبوه جمعیتی که پیگیری میکنید و الان عرض سلام و ادب و ارادت و تعزیت و تسلیت دارم. خب دوستان الان دارین روی مانیتورها نگاه میکنید، سخن بنده رو دارید میشنوید، الان دارید حرکات دست و چهره و سر و صورت رو میبینید، این چیزیش که الان داره ضبط میشه، داره پخش میشه، مستقیم دارید شما عزیزان دریافت میکنید. فرشتگان الهی، ملائکت الله، آیا این کارو میکنن؟ همین چنین ضبطی دارن؟ آیا دوستان و عزیزانی که دارن این تصاویر رو میبینن از نیت گوینده هم مطلع میشن که چرا اینجا نشسته است؟ به چه غرضی اینجا نشسته است؟ چگالی اخلاصش چه مقداره؟ چه مقدار داره این لب رو برای خدا باز می کند یا خدای ناکرده برای هوا باز می کند؟ آیا کسی مطلع میشه از این تصاویری که داره می بینه؟ آیا نیت گوینده رو متوجه میشه؟ نه، هرگز راهی نداریم برای رسیدن به اون. هیچ نمیتونیم با انرژی خاصی، با اشعه خاصی نمیتونیم اینها رو کشف کنیم و بدانیم. الان که عرائض مطرح میشه بدون هیچ تردیدی که ما آن که الطاف الهی این بوده است تا این لحظه، این سخنان و این حقایق یه آثاری در وجود مخاطبان دارد، یعنی به دنبال این یه تحولهایی ایجاد میکنه، عملکردهایی رو تغییر میده در طول زندگی. آیا میشه اینها رو الان دید؟ آیا میشه اینها رو در این مانیتورها دید؟ این برخط داره پخش میشه آنلاین، اینها رو ما ببینیم، این پیامدهایی که داره پیش میاد؟ خیر، فرشتگان الهی آنچه ضبط میکنن و آنچه و وجدوا ما عملوا حاضرا و در اون کتاب نفس فردا ما حاضر میبینیم که در ادامه آیه هم میخوانیم و در ادامه سوره هم میخوانیم، مجموعه گفتار، باورها و عملکرد ماست عزیزان، با تمام نیات ما، با تمام انگیزه ما که همان گونه که معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد فرمودند، یحشر الناس علی نیاتهم، دقیقا اون پیشانی عمل ما نیت ماست که با چه انگیزه ای عمل رو، کار رو انجام دادیم در دنیا. صورت عمل دیدن مردمان، اما انگیزه اون در کارنامه عمل و متلقیان دریافت شده به حاضر میشه. پیامدهای عملمون، اگر هر کاری رو بر اساس وساوس انجام دادیم یا بر اساس الهامات انجام دادیم، عمل کرد تحت ولایت الهی یا شیطانیمون، چه آثار مثبت و سوءی نه برای سال ما و عمر ما، تا پایان تاریخ و تا پایان زمین داشت این عمل کرده من، این کار خیر ما چه پیامدهای مثبتی در جامعه بشری گذارد. تمام اینها داره ضبط میشه، لحظه داره ثبت میشه توسط متلقیان و دریافت میشه و در اون کتاب نفس ارائه میشود. اونقدر عظمت زیاده که دیگه بیش از این نمیتوان گفت. فرمود از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال بعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حالا این که آیه و تفسیر آیه رو عرض کردم من به لحاظ لفظ و مطالب، اما اینجا به لحاظ تفسیر روایی یه نکات نقضی رو ائمه علیهم السلام در ذیل این آیات گفتن که دیگه این تفسیر معصومه، یعنی اینها دیگه فهم معصوم است و اطرت در کنار قرآن فرود آمده و قرار گرفته است که این ظرائف رو بازگو میکنه که اجازه بدید دو سه تا نکته از این نکات باریک رو خدمت دوستان به برکت سخنان معصومین محضر و بارکتون یه مروری بکنیم و با هم یه نگاهی داشته باشیم. اولین نکته که بسیار نکته عجیب و زیبا و آرامش بخشی است با اون اینه که این فرشته و ملکی که به اصطلاح ملک یمین است نسبت ملک شمال یه تفوقی داره، یه تفاوتی دارد و اون این است که این ملکی که ملک یمین ماست که حسنات و اعمال خیر ما را ثبت می کند و ضبط می کند بسیار سریع القلم است، یعنی به مجرد آنچه که عمل صادر میشه ثبت ضبط محفوظ بایگانی شده دقیق ثبت و ضبط می شود. اما اون ملکی که مأمور بدی ها و زشتی ها و حسنات ماست نه، اون سریع نیست در ضبط و ثبت، کند است، تندست نیست، کندست است، تأمل می کند. یعنی چه؟ بگذارید با زبان معصوم بگم که ببینیم چه صفایی دارد. و ان النبی از خود پیامبر کاتب الحسنات علی یمین الرجل و کاتب السیئات علی شماله. خب اون که کاتب حسنات است علی یمین الرجل است، راست انسان است، کاتب سیئات در چپ انسان است، یعنی اون تقسیمی که دیشب گفتیم که به ظاهرم تسری میکنه. و صاحب الیمین امیر علی صاحب الشمال، اون صاحب الیمین ملک خیر انسان که مأمور خیر و حسنات آدمی است یه تفوقی داره، یه برتری نسبت ملک شمال انسان داره. لذا فعضا عمل حسنتن کتبها ملک الیمین اشرا، وقتی انسان یه کار خیر انجام میده سریعا فرشته مبکله به اصطلاح بر خیرات ما و ملک یمین می نویسد، ثبت می کند، ضبط می کند. اون هم نه این که این عمل را ثبت و ضبط کند، بلکه من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالها، ده برابر ثبت می کند به وعده‌ای که خدا به بندگانش داده است، به وعده مسلم قطعی شریفه و آیه کریمه که وعده الهیست، این گونه ثبت می کند. بعد و ازا عمل سیعتن، حالا انسان یه کار زشتی انجام میده، یه سیعه انجام، نوبت کیه؟ اون ملک شمال باید بنویسه، اون ملک باید ثبت و ضبط کند. نوشتن که میگیم یعنی ثبت و ضبط کردن. قال صاحب الیمین، اون ملک مثبت و خیر و حسنات ما رو میکند به این صاحب شمال، میگه دعهو ننویست، ثبت نکن، سبع ساعت، هفت ساعت ننویس، دست نگه دار. سبع ساعت چرا؟ لعله یسبحه او یستغفره، شاید به خود بیاد، متوجه بشه. اگر به خود اومد در این زمان، پشیمان شد از رفتار خودش، بازگشت، خداوند شطور دیدی؟ ندیدی، محفش میکنیم و اصلا ننویس و تمام. گویا چنین عملی از این انسان صادر نشده است. ببینید یه جمله لطیفی رو بگم، گاهی شنیدید این جمله رو زیاد خوندن، یا من سبقت رحمته غضبه، ای خداوندی که رحمت او بر غضب او سبقت دارد. ببینید به زیبایی میتوان گفت هم رحمت خداوند پیش، دقت کنید، پیشتر از غضب او می جنبد، هم رحمت خداوند بیشتر از غضب او به کار می آید، هم پیشتر هم بیشتر. یعنی از یه طرف اون تعبیر زیبای سید و ساجدین صحیفه که شرحش گفتیم خدمت عزیزان، ای خدایی که تو کسی هستی که تسعا رحمته امام غضبه، رحمت تو همیشه جلوتر از غضب تو می آید. یعنی ابتداعا اصل اینه که بندگان تو مشمول رحمت بشن، دیگه مگر اینها پس بزنن رحمت رو، بعد دیگه ناچاران مستوجب عقوبت و قهر تو باشن. پس همیشه رحمت خداوند تقدم داره بر غضب اون، یک پیشتر است، پیشتر است. دوم این که این رحمت بیشتر است، یعنی چه؟ یعنی ما جایی نداریم در قرآن که خدا بگوید و غضب من همه چیز رو فرا گرفته است، آن میگد و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. پس این یه عجیبه، در باب خداوندی که رحمت او پیشتر و بیشتر بر قهر و
غضب اوست. اینجا هم به مقتضای همین ملاحظه فرمودید این روایت رو که خود نبی مکرم فرمودند و مشابهین باز در زبان معصومین هم داریم. دومین نکته، این هم نکته عجیبی است. خب این فرشتگان فرمود که ما یلفظ من قولین، هیچ لحظه ای نیست، آنی نیست که اینها همراه ما هستند و مشغول ثبت و ضبط. مثل این که خداوند باز به مقتضای رأفت خیش، به مقتضای رحمت خیش، یه جاهایی، یه فراغتهایی به ما میده. خیلی عجیبه. اینها دیگه عزیزان فهمهایی که جز از معصوم نیست، کسی نمیتونه این چیزها رو بفهم از آیات شریفه قرآن. این دیگه تفسیر رواییست و سخن معصومین است. ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال ان المؤمنین اذا تنقا قمرت و من رحمه، وقتی مؤمنان با هم میرسن، با هم در آغوش هم میرن، همون بغل میکنن، با هم سلام علیک میکنن، چاق سلامتی میکنن، رحمت الهی بر سرشون میبارد. فَإِذَا الْتَزَمَا لَا يُرِيدَانَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ وَلَا يُرِيدَانَ غَرَضًا مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا. و هنگامی که این روبرو شدن، دیدارشون، اصلا میدونید که زیارت مؤمن، دیدن مؤمن از با فضیلت ترین اعمال است، البته به یه شرط. من زار مؤمنن، لا اله الا الله، من زار مؤمنن فی داره، لا لحاجت فی دنیا، که من زار الله فی عرشه. کسی که میره خونه یه مؤمنی به دیدن یه مؤمنی که ببیندش، نه برای کار دنیوی، نه برای اینکه کار دنیوی بهش داشته باشد، برای ایمانش، برای برادر مؤمن میره که یه مؤمن رو، چهره مؤمنی رو زیارت کند، ببیند، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است. روایت معتبر، دقیق، زیبا. فرمود وقتی که اینها میان، انسانها، التزم الله یریدان بذالک الله وجه الله، دو تا مؤمن میان با هم ارتباط برقرار میکنن، هیچ چیزی هم نمیخوان، هدفشون نیست که از هم وامی بگیرن، پولی بگیرن، کمکی بگیرن، باجی بگیرن، نانی بخورن، لقمه ای بخورن، نه این نیست. لا غرضن من، نه بدون غرضی از اغراض دنیا هیچ کدام. قیل لهما، گفته میشه به اون دو انسانی که این کارو میکنن، مغفورن لکما، غفران الهی بر شما باد. بعد خطاب میشه به اصطلاح این دو، از سوی دو فرشته، فستعنفا، به اون دو فرشته خطاب میشه، میتوانیم بگیم به اون دو فرشته میگه از نو، خطاب میرسد که از نو بنویسید. اگر تمام اون سوابق بوده است و خطاهایی بوده است، با غفران، غفران مشخص میشه که مربوط به شمال دیگه، ملک شماله، از نو بنویسید. فإذا اقبل على المساله قالت حفظ بعض حال بعض تنهوا. حالا اینش خیلی زیباست. بعد گاهی این مؤمنین می نشینن کنار هم، گاهی این مؤمنین خلوتی با هم دارن، میخوان یه مطالب خصوصی با هم بگن، دو تا مؤمن، عذرخواهی میکنم نزدیکتر بگم، اصلا زن و شوهر میخوان یه خلوتی با هم داشته باشن، مغازلات عاشقانه با هم داشته باشن، تصور بفرمایید. بعد خطاب میرسد از خداوند به این دو ملک، به این فرشتگان، تنها و انهما، اینها رو تنها بگذارید، پستتون رو ترک کنید، برید. فان لهما سرا قد ستره الله علیهما، اینا میخوان یه چیزی با همین دو مؤمن بگن، حرفایی بزنن که خدا حتی نمیخواهد شما بشنوید، شما این دویش اصلا باید همه چی رو دریافت کنید. نه، قال اسحاق، اینه که گفت عرض به اسحاق ابن عمار که از روات معتبره، به امام صادق گفت آقایی که منافات داره با قرآن، جعل تو فداک، فدای شما بشم، فلا یکتب علیهما لفظهما، پس اون لفظ اینجا دیگه ثبت نمیشه، با حالی که قرآن میگه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، فقط قال الله، خدا این آیه رو گفته است. فتنفس ابو عبدالله، فتنفس ابو عبدالله السعدا، یه آه اینطوری حضرت صادق کشیدن، ثم بکا، بعد بی اختیار اشکهای مبارکشون جاری شد، حتی خزلت دموعه لحیته، تا اینکه اشکشون محاسن مبارکشون رو مرطوب کرد. قال یا اسحاق، گفتن اسحاق ابن عمار، ان الله تعالی انما امر الملائکه ان تعتزل عن المؤمنین اذا التقیا اجلالا لهما، به خاطر شأن مؤمن و عظمتی که مؤمن در نزد خدا دارد، خداوند به این فرشتگان در یه شرایطی میگد برن کنار و شاهد حال و فعل و سخن مؤمنان نباشند. و انه و ان کانت الملائکه، اما یه نکته ظریف خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، واقعا نمیدونم چه عرض کنم. و ان کانت الملائکه لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما، اینجا دیگه فرشتگان نه حرف اینا رو میشنون نه میبینندشون و نه کار اینها رو، اما فانه خود خداوند، خود خدا به جای اون فرشتگان، و کنت انت الرقیب من ورائهم و شاهد لما خفیه عنهم، اما و به رحمتک اخفیته، خودت خدایا ماورای اینها، بعد فانه یعرفه و یحفظه علیهما عالم السر و اخفا، عالم السر و اخفا، بعد خداوند خودش حافظ اینهاست، ناظر اینهاست، کاتب اینهاست و شاهد اینها خواهد بود به جای این فرشتگان. یعنی حرمت مؤمن گاه اقتضا میکند که این اذیت لق المتلقیان هم حق نزدیک شدن به مؤمن رو ندارن به خاطر احرام، به خاطر احترام و اکرام و شرایط ویژه‌ای که برای مؤمنان دیده میشه. سومین نکته رو هم که باز استفاده از این آیه شریف از سوی معصومه بگم و برگردیم به آیه مبارکه. اینم عجیبه، ادامهش مربوط میشه به ادامه بحث و آیه‌ای که وجاعت سکرت الموت بالحق و مسئله، و این ادامه داره تا جایی که مستی مرگ میآید، بی خودی مرگ میآید، چون مربوطه مرگه. این روایت هم بخونم بریم سراغ ادامه آیه. ان انس بن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. نقل میکند از پیامبر که صلوات الله علیه که ان الله وکل بعبده ملکین، پیامبر فرمودند خداوند به هر انسانی موکل میکند، مأمور میکند دو ملکی که یکتبان علیه، مینویسند بر او. فاذا مات قالا، حالا دقت کنید، هنگامی که میمیرد این دو فرشته میگویند یا رب پروردگارا قد قبضت عبدک، عبدت رو بنده خودت رو قبض روح کردی فلانن، فعلا این مسئولیت ما تموم شد، مأموریت ما کجا بریم؟ این فرشتگان مأمور اینها بودن، مأمور این انسان بودن، حالا این جان داد، میگن چه بکنیم کجا بریم؟ حالا دقت کنید، قال سمائی مملوتون به ملائکتی یعبدوننی و عرضی مملوتون من خلقی و تیعوننی، آسمان من پر از فرشتگان عالم ملکوت، زمین بندگان من هستن اونقدر که منو اطاعت کنن، نیازی نیست که شما نه با آسمان بروید و نه در زمین باشید. از هبا، الله اکبر، برید شما دو فرشته الا قبر عبدی، برید شما در قبر بنده من، قبر اون برزخ اونه دیگه، این قبر دو متر 80 سانتی نیست دیگه، الا قبر عبدی فسبحانی و کبرانی و هللانی، برید شما فرشتگان تسبیح کنید، تکبیر کنید، تحلیل و لا اله الا الله، برید این اذکار ملکوتی رو بگویید. حالا این خیلی زیباست، وکتوبا، اما این مال خودتون نباشه ها، وکتوبا ذالک فی حسنات عبدی، و تمام اون رو تا قیامت برای اون بنده مؤمن من که در اون قبر است بنویسید و جزء اعمال او ثبت و ضبط کنید. چه لذتی دارد وقتی انسان این حقایق رو از زبان معصومین متوجه میشه و شأن مؤمن رو درک میکند. خب فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، تا کجا ادامه دارد؟ تا جایی که وجاعت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید، تا آنجا که می آید، چون قطعیه لذا با فعل ماضی مطرح میشه دیگه. سکرت الموت، تعابیر رو دقت کنید باید توضیح بدم، سکرت الموت، سکره مرگ، بلحق، بلحق ذالک ما کنت منه تهید، الان میگم در ادامه جان. سکرت الموت، سکره اضافه میشه مرگ، در اینجا میشه سکره مرگ. سکره در لغت از ماده سکر می آید، سکر المنع و الغلق، جلوگیری و بستن، جلوگیری و بستن میشه سکر. خروجیش حاصل مسترش میشه چی؟ میشه سکر، سکر. کسی که بسته میشد جلوگیری میشود اون حالت براش ایجاد میشه، میشه سکران. توجه دارید؟ سکران، سکران. خب نمونهش وقتی که آب داره میاد تو این دره راه افتاده، میان آب بندی میبندن، سدی میبندن، این آب رو مهارش میکنن، نگاه میدارن، این میشه سکرالماء، سکرالماء گرفتن. خب حالا این ارتباطش چیه؟ دقت بفرمایید. هنگامی که در وجود انسان عزیزان حالتی دست میدهد که ادراک انسان منصد میشه، اختلال در ادراکات انسان میاد با یه عاملی و دیگه انسان اون نیروی تعقل و قوه تعقل رو نداره و خروجی عقل انسان دیده نمیشه، اندیشه انسان مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود، دیگه لایعقل میشه انسان، یعنی عقل انسان کار نمیکنه و مبهوت میماند و کاراییش رو از دست میده. این حالت میشه حالت چی؟ حالت سکر. شنیدید ما یه چیزی داریم به نام مسکر، از محرماتی که در اسلام است، مسکرات دیگه، یعنی اون چیزی که سکر میکنند. چی رو سکر میکنند؟ عقل آدمی رو میگیرد، مانع عقلانیت میشه، این خمور، این خمر موجب میشه که عقل پوشیده میشه، متوقف میشه، تضعیف میشه عقلانیت انسان، از کار افتاده میشه. لذا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، صراحتا با سه تأکید قوی کوبنده در آیه 90 سوره مبارکه مائده خداوند حرمت قطعی مسلم شراب رو صادر میکنه. درست؟ پس اون چیزی که مانع عقل میشه این سکره، سکر میشه، سکر نتیجهش میشه. حالا این ممکنه عاملش مختلف باشد، از تالی شرایطی بوده، یه خستگی قالبی، یه سفری داشتید طولانی غیره، بدن حالتی داره که دیگه قالب شده این خستگی و خواب شما رو در می رو باید، یه خواب طویل شیرین دلنشینی، یه مرتبه از خواب می پرید، نگاه می کنید به اطرافتون، به آسمان، به زمین، به هوا، هیچ متوجه نمیشه آیا صبح است؟ ظهر است؟ شب است؟ نه متوجه نمیشیم، گرگومیش رو میبینیم، فهم کنیم عصر، صبح، یه حالت گیجی، یه حالت بیخودی به انسان دست میداد. اینو میگن سکر و نوم، سکر و نوم. این همان است که خدا در قرآن از تفاسیری که در آیه شریفه وجود داره، قطعا این لا تقرب الصلاح و انتم سکارا، مسلمون ها در حالت گیجی و منگی خواب نماز نخونید، با هوشیاری نماز بخونید. صبح بلند شدید برای نمازتون، گیج و منگید، نمیدونیم چی خوندیم. نه، هوشیار کنید خودتون رو، سرحال باشید، با توجه باشید، بعد به نماز بست قامت که نهد به عرش پارا، بیایید و نمازتون رو بخونید. لا تقرب و صلاح و انتم سکارا، یه سکرال نوم داریم. گاه متاسفانه مال و ثروت با انسان کاری میکند عزیزان، که انسان میگد انما اوتیتو على علم من عندي، قارونوار میگه من هرچی دارم از خودم دارم، من بودم که این کار رو کردم. دیگه عقل کار نمیکنه، تحلیل درست نداره. که تو جان تو دیشب عرض میکردیم بالاخره در باب ارتباط پنهانی خداوند سبحان با انسان، این که به حبل الورید اشاره میکنه، عرض کردم یه بعدش اون فراگیر بودن ارتباط خدا با انسان هاست، یه بعدش اون حیاتی بودن و حساس بودن، یه بعد پنهان بودن. تو اون بعد حساس بودن و حیاتی عرض کردم یه لخته مختصر، یعنی یه آمبولی مختصر به تعبیر دوستان، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. تو کین که این همچی حرفی رو میزنی که میگی من با قدرت خودم، با دانش خودم، با علم و دماغ تو رو بگیرن کار تمامه، چیه ادعای انا میکنی آقای قارون، مانند شیطان و ابلیس؟ توجه دارید؟ خب این که مال و ثروت گاه موجب میشه حالی به آدمی و صاحبان ثروت دست میده، به مترفهان، که اینها عقلشون کارایی درستی نداره و درست اندیشه نمی کنن و تصمیم گیری های درستی نمی گیرن. بعد میبینید چه مفاسدی رو این صاحبان ثروت و اموال و آنچنانی برای جامعه بشری، این سرمایه‌داران این چنینی ایجاد میکنن و چگونه به بازی میگیرند انسان ها، که هیچ مقتضای عقل نیست، دقیقاً اینها مستند به تعبیر ما. این میشه سکرل مال، مستی مال، مستی مال. گاه قدرت گر به دولت برسی، مست نگردی مردی همین رو میگه شعار پارسی. گاه این سکر المال است، گاه سکر و شهوت. دیگه این شهوت اونقدر جوشیده در این انسان، اونقدر داره این به شدت این شهوت رو در وجود خودش افروخته است که هیچی نمیفهمه، هر کاری ازش سر میزنه، ممکنه هر غلط و اشتباهی رو انجام بده، میشه سکر و شهوت. گاهی دوستان جوانم مبادا خوب من بر دل بگیری، دوباره روزنم رو گل بگیری، به دل نمیگیرید. ما یکی از اقسام سکری داریم، سکر و شباب، یعنی در زمانی که انسان قوی ترین توانمندی رو دارد، بهترین عملکردها رو باید داشته باشه، نابترین عملکردها رو، اما گاه متاسفانه در جوانی انسان یه مانعی برای عقلانیتش پیش میاد، امیال و شهوات و تمایلات جوانی اون پایان اندیشی عقلانیت رو از انسان میگیره و سلب میکنه. بعد انسان متوجه میشه، پشیمان میشه. و قدیمی ها هم میگفتن برو بابا، وقتی سرت به سنگ زمان خورد متوجه میشنی. این میشه سکر و شباب. برگردیم به آیه شریفه، شاید مهمترین سکر، سکر الموت و جاءت سکرة الموت، لحظات مرگ، جان دادن، حالتی برای انسان عزیزان به صریح کلام الهی دست میده، حالتی است که انسان هیچ تملکی بر ادراکاتش نداره، حالتی است که انسان در یک گیجی و مستی و مبهوتی در لحظات مرگ، هیمنه مرگ، سطوت مرگ، هنگامی که به سوی انسان می آید چنین حالاتی رو برای انسان ایجاد می کنه، چنین حالاتی که شگفت‌انگیز است. سکره است، یعنی دیگه تدبیرها، تصمیمها، فهمها، ادراکها، همه اون چه که وجود انسان و عقلانیت انسان رو رقم میزد، گویا یه مانعی بین اندیشه ما و ادراک ما و وجود انسان ایجاد شده تو اون لحظه مرگه، تو اون لحظات مرگ. و خدا میداند که تو اون لحظات چه اتفاقاتی و چه مسائلی دارد. حالا گوشش باز میکنم خدمت دوستان و اجازه بدید همین الان بگم، بعد اون به حقش، فقط یک کلمه بگم، شاید احتمالا نتونیم امشب برسیم به اون. ببینید این سکرت الموت، بعد قرآن یه قیدی به دنبالش میاد، این با ملابسه، با همراهی مصاحبه بالحق، این مرگ و این موت و سکره مرگ میاد با حق میاد، یعنی یه امری است که قرین با حق، عجین با حق. چرا؟ چون در مورد مرگ میدونیم واقعا در بین انسان ها دو دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه که امر مرگ را امری فنا، نیستی، محرومیت، پوچی، از میان رفتن، درد، رنج، بلا، همه چیز میداند که چیزی منفودتر و بدتر از مرگ نیست. این یه دیدگاه غالبی است که در میان بشریت بوده است و هست و وجود داره. این همان است که از همه چیز مرگ میترسد، از نام مرگ میترسد، از یاد مرگ میترسه، توصیه میکنه میگه یاد مرگ نباشید اصلا، به هیچ وجه من الوجود، از کفن میترسد، از قبر میترسد، از گورستان میترسد، از غسالخانه میترسد، از همه چیز مرگ میترسه این انسان. وقتی مرگ رو توصیف میکند به چی توصیف میکند؟ به یه موجود درنده فروبرنده انسان که گرگ عجل یکایک از این گله میبرد، این گله رو ببین که چه آسوده میچرد. مرگ رو تشبیه میکند به ازلمنی، ازلمنی تو انشبت اسفارا الفیت کل تمیمت ناتقن او، حالت گرگی که این چنگالهاش و شیری که این چنگالها رو به تعبیر شاعر عرب فرو برده است که دیگه هیچی مقابلش درمان انسان نمی کند و نگاهدار انسان نیست. این تصویر از مرگ است، این تصویر باطل از مرگ عزیزان، مرگ این نیست. و جاءت سکرة الموت بالحق، مرگ یه امری است که یک حق یعنی ثابت، دو قرین با حقیقت است، سرشار از حقیقت است. مرگ عظمتی داره که خدا میفرماید نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو بین شما اندازه گیری میکنیم، اندازه گیری کردیم. لباس رو میدید خیاط، برش میزنه تر شما، عرض به خدمتون پروف میکنه، به قول خودش اندازه گیری میکند، بعد دوخت و دوز انجام میشه. این میشه تقدیر ال عرض به خدمت، این تقدیر جامعه و لباسه، بفرمایید تقدیر رو خیاط خیاطه. مرگ رو خدا میگه نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو پروف کردیم تن تک تک شما، اندازه گیری کردیم براتون با تمام مقادیری که و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد خدا به مقدار. اجازه بدید این بحث رو فردا شب این بعدش رو کامل میکنم، برگردیم این سکرت الموت رو با هم یه مروری بکنیم. واقعا لازمه بیشتر توجه به این معنا داشته باشیم. کی میتونه این رو برامون دقیقا اون حالات مرگ رو توصیف کنه؟ کی میتونه واقعا؟ آنهایی که این تجربه کردن که رفتن دیگه نمیتونن توصیف کنند. بله حالا این رویایی میبینید، خوابی میبینید. یکی از عزیزان ما حال گفتن نداره، اب نداره بگیم، حالا بالاخره خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، استادان، معلمین، درگذشتگان، والدین جمع حاضر و مرحومه والده و همه گذشتگان ما رو انشاءالله غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. انشاءالله خواهر به رحمت الهی رفت، 72 لحظه جان دادن پدر ایستاده بود. هیچ وقت من این جمله رو نگفتم در مطالب، نمیدونم امشب شاید به انگیزه این آیه. پدر کنار تخت ایستاده بود، مادر این طرف ایستاده بود، مادرم پدرم اون طرف، پدرم قرآن دستشون بود، یاسین میخواند، اشکهای مرد بر چهره میریخت این مرد معنوی و الهی و به دخترش نگاه میکرد. مادرم زجه های مادر رو نمیزد و من هم منتظر بودم یه فوریونو و دیگه چشمها رو من بستم، چشمهای خواهرم رو بستم. چند روزی گذشت در عالم خواب و البته دیگه اون شب رو با ایشان من خودم در مسجد جفایی خیابان تهران تا صبح تنها موندم کنار بدن. فردا هم خودم خواهر رو در قبر گذاشتم، صورت رو خاک قرار دادم، کارها رو خودم انجام دادم. چند خواب دیدم ایشان رو، من بعد از چند شب خواب دیدم و سوال کردم همونطور با همون حال خودمون که با هم داشتیم، خواهر مثلا چطور؟ و ایشان فهمودن سخت است، سخت است، سخت است. عده برای ورود و پذیرش به برزخ بسیار معطل میشن، بسیار معطل میشن. ممکنه ما گاهی یه چیزهایی رو دریافت کنیم اما ما علم نداریم این یه رویاست، چقدر قبول کنیم این خواب رو، چقدر قبول نکنیم، چقدر صادقانه بداریم، نداریم، اصراری هم نداریم، بله. اما جایی که میتونیم مطالب رو بگیریم، راز بگشایا علی مرتضی، ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. اینو کسی باید بگد مانند وجود نازنین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب که گاهی ببینید چه کرده با مرگ، بعد چه توضیحاتی میده. ایها الناس، مردم، کل امرئن لاقن ما یفر من فی فراره، همه شما اونی که ازش دارید فرار میکنید بهش میرسید. از چی فرار میکنید؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. مرگ، قرآن میگه مرگی که ازش فرار میکنید باش مواجه میشید. خب امام فرمودن کل امرئ لاق ما یفر من فی فراره ولا اجل مساق النفس، خطبه 49، ولا اجل مساق النفس، این عجل شماست که سوق میدهد نفس شما را. ولحرم و من هم موافات و گریز از مرگ، تو آغوش مرگ رفتنه، اصلا تصور ندارد. حالا کم اطرد تو لعیام ابحس ها ان مکنون هازل امر، چقدر من شب و روزها به نهانی و مسائل ریز و پنهان مرگ فکر کردم، بررسی کردم. ابحس ها ان مکنون هازل امر فعب الله الا اخفاءه، میگم یه چیزهایشو خدا مخفی کرد، هیهات، علم المخزون. من در کل مطالعاتم عزیزان ندیدم امیرالمؤمنین یه جایی زانو بزنه که بگه هیهات علم المخزون، این یه علم پنهانی است. یعنی یه رازهایی در مرگ هست که امام میفهمند پنهان است. حالا اونهایی که برای علی کشف شده است رو بریم در خطبه 109 با هم این سکرت الموت رو ببینیم. امام میفهمند فقیر و موصوف ما نزل بهم، اول این رو میگه، میگه نمیشه توصیف کرد همه اون چیزهایی که در لحظه مرگ برای انسانها پیش میآید. فقیر و موصوف ما نزل بهم اجتمعت علیهم سکرت الموت، میاد انبوه میشه بر اینها سکرات مرگ. خدا رحمت کند این قدیمی ها رو. وقتی مثلا تو این ماشین ها اتوبوس ها تو تجمع های فشاری که میومد چی میگفتن؟ خیلی جالب بود، میگفتن خدا سکرات مرگ را بر شما آسان کند، مثلا شعار صلوات میدادن، مثلا گفتن صلوات بفرستید، با این میگفتن خدا سکرات مرگ را بر شما آسان کند. امام رحمت هجوم میاره این سکرات موت و حسرت الفوت و حسرت چیزهای از دست داده، فرصتهای از دست داده. ففترت لها اطرافهم سکنت، فترت این سکت و آرام میگیرد دست پا چشم بدن اینها دیگه افتاده است. و تغییرت لها الوانهم، رنگ، رنگ صورت کم کم تغییر میکنه. 5 دقیقه میگذاره از جان دادن، 5 دقیقه بیشتر نه، رنگ صورت نگاه کنید ببینید با قبل چه تفاوتی داره. تغییرت الوان ثم ازداد الموت فیهم ولوجا. عجیب، امیرالمؤمنین، من ندیدم متنی رو در معارف دینمون اینطور مثل این خطبه. ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، آن با آن مرگ داره فرو میره تو وجودش. فهیل بین احدهم و بین منطقه، بعد بین گفته انسان، بین منطق انسان و انسان سکر میشه. حاله، هیله، دیگه انسان دیگه توانمندی اندیشیدنی که بر زبان جاری کند ندارد. و انه لبین اهله ینظر به بصره، اما هنوز ممکنه با چشمش داره چیکار میکنه؟ به اطرافیانش نگاه میکند. و یسمع به اذنه، هنوز داره صداها، ناله ها، جزع فزعه ها، مادر، بابا، خواهر، اینا رو داره میشنوه. علا صحت من عقله، عقل سر جاشه، عقل مشکلی نداره، مخبل نیست. و بقاء من لبه، لبش هست. یفکر، بعد دیگه اینجا ارتباطش با خودشه دیگه، یفکر فیما افنا عمره، این هم جزو اون سکرات است. یفکر با خودش فکر میکنه تو اون لحظات، ببین چی میگذره با انسان تو اون لحظه. عزیزان امیر میفهمد تو اون لحظه فکر میکنه با خودش که فیما افنا عمره، یه مرد بررسی میکنه 80 سال 60 سال 50 سال و فکر میکنه من کجا عمرم رو به باد دادم. فیما افنا عمره و فیما از هب دهره، روزگارم رو به چی گذروندم. داره شروع میکنه تمام عمر رو اینجا الان تحلیل کردن، انالایز کردن، بررسی کردن. یتذکر و اموالا جمعها، یک به یک یادش میاد اموال و ثروتایی که جمع کرده. چی رو جمع کرده؟ چیکار کرده؟ این خونه، این ماشین، این باغ، ویلا، پاساژ، کارخونه. یتذکر و اموالا جمعها، اغمز فی مطالبها، که چشم پوشی کرد تو جمع کردن اینها از یه قواعد الهی و از یه حقوقی، بی تفاوتی کرد، غفلت کرد، یادش میاد، تمام اینا رو فکر میکنه. و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها، که از چه امور مشتبه و نامعلوم این اموال و ثروت رو جمع کرد. داره الان چیکار میکنه؟ تو این سکرات داره اندیشه میکند با خودش. قد لزمت و طبعات و جمعها، بعد متوجه میشه اچه پیامدهایی به دنبال این برای من آمد و می آید. و اشرف علی فراقها، و دیگه کاملا از اینها هم جدا و جدا شده و دست کشیدم. تبقى لمن وراءه، عجیبه عجیبه، تبقى لمن وراءه ینعمون فیها، داره فکر میکنه ای وای من اینا همه رو گذاشتم برای این آقازاده ها، برای دختر خانم ها، برای دامادا، برای عروس ها، من اینو برای کی گذاشتم؟ اینا رو برای کی اینا رو گذاشتم؟ و یتمتعون فیها، که اینا تمتع کنن درش، لذتشو ببرن، کیفشو ببرن. و پاسخش با من، فیکون العجیب محنع لغیره، لذت مال غیر، اما ولع ابا علا زهره، بار سنگینش الان من دارم حس میکنم رو دوش من تو این لحظه مرگ. والمرء قد غلقت رهونه بها، زنجیر شدن خودش رو به اموالش حس میکند و میبیند. فهوه یعز یده، یعز یده ندامتن علا ما اثر له، همونجا گویا دست بر دست ندامت داره میزند و داره دست به دندان میگزد. اندل موت من امره، از این امر خودش. یزهد و فی ما کان یرغب و فیه ایام عمره، به هرشی تو دلش مشتاقانه به طرفش شهوت داشت و کشش داشت، احساس میکنه عجب بیمیلی به اونها الان براش اومده و بیتوجهی و بینیازی. و یتمنا ان الذی کان یقبطه بها و یحسده علیها قد هازه دونا. یه چیزهایی که ول کرده بود و رها کرده بود و التفات به اون نداشت، احساس میکنه چگونه نیازشه. ولم یزل الموت یبالغ فی جسده، آن به آن مرگ میاد تو اجزای جسد، حتی خالت لسانه و سمعه، دیگه فرا میگیرد مرگ زبانش را، گوشش را، به تعبیر امیرالمومنین. فسار بین اهلهی، دیگه این جسد و جسه مونده، لا ینطق به لسانه، قطع شد زبان، لا یسمع به سمعه، شنیدن قطع شد. یردد و طرفه به نظر فی وجوه هم، چشم دیگه دور خودش رو زد، به پایان رسید. یرا حرکات السنت و لا یسمع رجع کلام هم ثم ازداد الموت التیاطن به. دیگه ادامه میدن حضرت که دیگه من به همین مقدار بسنده میکنم. این سکرات مرگ، لحظاتیه که دیگه ادراکات اختلال رو پیدا کرده نسبت به جهان دنیا و دیگه در درون خودش انسان داره این حالات رو میبیند و تجربه. حالا این حالات مرگ گاهی عزیزان به گونه ایست که انشاءالله فردا شب میخونم خدمتون، کل قرض بالمقاریز و نشر بالمناشیر، مانند اینی که نمیدونم این تشبیه رو بگم. ببینید این نجارهای عزیز، این عربرقی های قویشون، این میشه منشار. مرگاه مانند این است که این عربرقی رو دارن قطعه قطعه بدن کشیده میشه، سخن معصوم رو میگم ها، گاه مانند آن است که سنگهای آسیاب چند هزار تونی رو روی بدن انسان دارن میچرخانن در لحظه مرگ، میشه جزء سکرات مرگ، جزء سختی های مرگ. گاهی هم جوری است کشم مراعهت طیبه، مانند یک گل نسترن، یک گل یاس زیبا رو بوییدن و یه پینکی ملایم بر چشم وجود آمدن، که حالا اینها جزو این سکرت الموت، اون حق و اون نگاه حقش رو انشاءالله خدمت عزیزان باید محضر مبارکتون فردا شب بازگو کنم، که خیلی زیباست و خیلی نکاتی دارد که به حول قوه الهی انشاءالله خواهیم گفت. و جاءت سکرت الموت بالحق. اما نکته اینه که ذالک ما کنت منه تهید، این همون مرگیه که ازش حید داری، هی حتی دال حید الهراب و الفراب، گریختن، چنان از خراس فنا می گریزم به تعبیر خواهانی، اون گریز و گریختن، این همون چیزی که می گریزی از او، فرار از اون می کنی. و حالا با تمام حقانیت میاد، می خونید این یاسین، آل یاسین می خونید دیگه، ان الموت حق و ان الصراط حق و ان المیزان حق. انشاءالله این حق رو بازترش میکنیم خدمت دوستان عزیز. اما وقتی اون چهره حق مرگ، یعنی اون مرگی که خدا تقدیر کرده است، اون مرگی که والذی خلق الموت والحیات، خدا آفریده است مرگ، مرگ یک عدم نیست عزیزان، امر عدمی نیست، خواهم گفت توضیحش میدم انشاءالله. وقتی اون میاد برای انسان، بعد میدونی چی میشه نگاه انسان؟ نماز صبح رو وجود و مبارک سید و جاش الان دیگه، وجود و مبارک سید و شدان نماز صبح رو خوندن، برگشتن رو کردن به یارانشون، بعد از نماز صبح اولین جمله سخنرانیشون صبرن یا بن الکرام فمل موت الا قنطره، بزرگ زادگان شکیبایی کنید، بدونید مرگ هیچی نیست الا یه پل و گذار از قنطره و پل که تعب رو عبور می کنید از جهان تنگ محدود به سرای گسترده وسیع بزرگ. وجود و مبارک سید و ساجدین توصیف می کنن، می گن هرچه به ظهر عاشورا می شد چهره پدرم گلگونتر شکفته تر می شد، یعنی احساس می کرد وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگرد. شب شب هفتم است، هشتم است و شب آقازاده و بزرگی است در محافل حسینی، که دیگه میدانیم حال و وضع و شخصیت او چیست؟ یه وقتی در این آیه شریفه گفتم خدمت دوستان که گفتن که لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، آیه شریفه رو دارم میگم، گفتن چرا اینو مشرکان میگفتن، دشمنان پیامبر، چرا این قرآن به این دو نفر نازل نشده که این دوتا صاحب ثروت، مال، قدرت، ریاستن؟ اینا کی؟ ولید ابن مغیره مخصومی از مکه؟ کاندید دوم کی؟ عروت ابن مسعود ثقفی از طائف. اگر قرآن به اینا نازل میشد ما قبول میکردیم، چون اینا هم پول دارن، هم عده و عده دارن، مانند یتیم عبدالله نیستن که دست خالی باشد با معیارهای خودش. عروت ابن مسعود ثقفی بزرگ بالاخره مورد قبول و پذیرش عرب و طائف، اسلام آورد و در حین نماز به شهادت رسوندند، اون رو تیر زدن به شهادت رسوندنش. پسری دارد به نام مره، مره ابن مسعود ثقفی، عروت ابن مسعود ثقفی است. مره، مره دختری دارد به نام لیلا، لیلا پسری دارد به نام علی، علی اکبر. از طریق مادر این تبار رو داره و از طریق پدر هم که میشه. یه منزل تا کربلا مونده است. سید و شهدا سرشون رو زین اسب گذاشتن، خنقت حال ابره. یه خوابی حضرت رو گرفت، یه مرتبه سر رو بلند کردن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. شروع کردن این کلمه استرجاع رو گفتن، کسی جرأت نکرد بیاد جلو. علی اکبر اومدن گفتن بابا دیدم که کلمه استرجاع میخونید، انا لله میگید چیه؟ فهمدن بابا فان لی فارسون و هو یقول، الان که این حال به من دست داد دیدم که یه منادی و هاتفی بین آسمان و زمین داره ندا می کند که این کاروان می روند و کاروانی مرگ در پی آنان در حال حرکت است. وجود مبارک علی اکبر فرمودن و جاءت سکرت الموت بالحق، اون مرگ حق اینجا. فهمدن بابا اولسنا علی الحق، آیا وقتی که این کاروان و مرگ میاد سراغ ما، ما بر حق جان نمیدهیم و جان تسلیم خدا میکنیم؟ فرمودن آری فرزندم. فرمود ازن لا نبالی ان نموت محقین، هیچ باکی از مرگ بابا ندارم، هنگامی که بر حق باشم و مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. شعار یا واقعیته؟ بذارید بخونیم با هم ببینیم شعار یا واقعیت. سخت امشب این مقتل عزیزان، خداوند شهیدان و ابرارمون رو رحمت. گاهی وقتی من این مقتل رو خوندم در محفلی که میدیدم عزیزان و پدران شهید داده رو، حال دیگری دست میداد. کان علی ابن الحسین علیهم السلام من اسبه الناس و چند و احسنهم خلقن، خلقن خلقن هر دو، زیباترین نکوترین خصال. فاستأذن اباه، اومد اجازه گرفت از پدر، گفت اجازه بدید من ببینم. و میدونید السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، اولین فردی که از اهل بیت و هاشمیون به شهادت رسید کیست؟ از علی اکبر است. این مروت سید الشهدا است. فاستأذن ابا، برخلاف دیگران که حضرت تعلل میکردن هیچ تعلل نکردن سید الشهدا، فهمیدن برو بابا. فأذن له، سریع اجازه دادن، اما اجازه دادند بنابر وظیفه. اما ثم نظر اله، علی داره میره، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. من خود به چشم خیشتن دیدم جانم می رود. نظر الی، نظر آیسن من، نگاه کردن اما مایوسانه نگاه کردن، دیگه می دونستن که آخرین نگاه ها به قد و بالای ارخا علیه السلام اینه، چشم ها رو انداختن و بکا. مجبورم دیگه این شب شبشه، در سال یه بار حداقل می خونیم این رو. وجود مبارکشون اخذ شیبته، دست گرفتن محاسن مبارکشون، رفع شیبته نحو السما، محاسن رو به طرف آسمان بلند کردن. خدای تو رو شاهد میگیرم کسی داره به میدان میرد که اشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، شبیه ترین کس به پیامبر است در گفتار و رفتار و عمل و اخلاق. هنگامی که ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد، به سیمای این علی خدایا نگاه میکردیم، این جوان نگاه میکردیم، رفت به سوی میدان. بابا برو رفت، شروع کرد حمل علی ابن الحسین علیهم السلام علی القوم، اون حمله های حیدری رو، و انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی، این رجز ها رو داره میخوند و کارستان کرد. به شدت مبارزه جانانه، اما دیگه یک تن است و مقابل این چند هزار سپاه داره حمله می کند. به جایی رسید که به اصطلاح فشار آمد، خستگی و آتش غالب، برگشت به طرف پدر، به طرف خیام، مقابل بابا قرار گرفت. یا ابه، بابا ال آتش قد قتل. بابا سنگینی آتش تو من از پادر میاره. و سقل الحدید اجهدنی، نبرد آهن سنگین شده است. فحل الا شربت من ما ان سبیل نتقضا بها علی الاعدا، آیا مختصر آبی بابا دارید به من بدید؟ خدا میداند علی اکبر میدانست پدر آب ندارد، پس آب نمیخواست، چیز دیگری میخواست، همون کاری که سید الشهدا انجام داد که لبها رو بر لبان پسر در آغوشش گرفت. بابا برو، به زودی از دست جدت رسول خدا شربتی می نوشی که بعد از آن تشنگی وجود ندارد. به میدان رفت دیگه، بخونم دیگه یا بقیت الله. دیگه کار به جایی کشید که محاصره کردن حضرت رو، و هر کسی می اومد جلو و می خواست ضربه رو بزند و توان کاسته شده است. ضربه منقذ ابن مرت العبدی لعنه الله علی مرفق رأسه، یک کسی اومد، یه لعینی اومد، تونست از پشت به فرق مبارکشون ضربه رو بزند، بگونه ای که حضرت افتادند روی یال اسب. سرعه سرع و ضربه هون ناس به اطیافه، مردم هم شروع کردن، هر کسی میتوانست ضربه رو میزد و شمشیر رو میزد. حضرت کاری که کردن، دستشون انداختن گردن اسب رو گرفتن، اعتنق فرسه، گرد خون داره میریزه، خون از فرق مبارک و سر مبارک روی چشم اسب ریخت. اسب فحتمله الفرس الى عسكر الاعدا، مسیر رو گم کرد، به طرف خیام نرفت بلکه به سوی دشمن رفت. اون جمله‌ای که شما شنیدید اینجاست، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. صلی الله علیکم یا اهل بیته.